نبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولا سيما بقية الله المنتظر والإمام الثاني عشر مولانا وسيدنا وإمامنا وهادينا القائم بالحق ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. دیشب که داشتم دیروز که داشتم مطالعه میکردم و برای اینجا مطالب رو در نظر میگرفتم، دیدم خیلی هنوز ما مطلب راجع به امام زمان علیه السلام داریم. اون هفته رسیدیم به پایان بحث غیبت صغرا. تا پایان غیبت صغرا ما رسیدیم. بعد از غیبت صغرا غیبت کبراست. خب در غیبت کبرا تنها بحثی که هست فایده غیبته که بحث کردیم، حکمت غیبت، فایده غیبته که اینا رو مفصل بحث کردیم. بعد میرسیم به داستان ظهور. اما قبل از داستان ظهور یه فصل دیگه داریم که اون فصل عبارت است از فضیلت انتظار فرج. چون در زمان غیبت، البته این فضیلت انتظار فرج راجع به خود حضرت نیست ولی مربوط به حضرته، چون ما تمام مباحثی که تا حالا داشتیم مربوط به خود امام زمان ارواح نافداه بود. این بحث مربوط به شیعیانه، به مردم، به مسلمانانه. غیبت واقع شده به خواست خدا. الانم ما توی غیبت کبرا هستیم. در غیبت کبرا، غیبت در زمان غیبت کبرای امام عصر علیه السلام، مانند بحث قیامت وقت ظهور معلوم نیست. اینو تأکید کردیم دو سه هفته پیش تو همین خونه. وقت ظهور معلوم نیست حتی برای خود امام زمان ارواح نافداه، چون خودشون فرمودن که نه ما وقت تعیین میکنیم نه وقت تعیین شده. یعنی این از اون چیزاست که تقدیر نشده، در قضا الهی هست اما تقدیر نشده در عالم تقدیر. و ائمه هم خودشون اظهار بی اطلاعی کردن از این مسئله و گفتن که ما هم نمیدونیم. چون زمان ظهور معلوم نیست، برای مردم مسلمان و همه مردم جهان، خب این برای مردم مسلمان و شیعیان معنا میده، حالت انتظار هست. برای این حالت انتظار ائمه ما و پیغمبر صلوات الله علیه اجمعین فضائلی بیان کردن که خیلی جالبه. فضیلت انتظار در زمان غیبت. خب حالا من اول روایاتشو میخونم بعد عرض میکنم که انتظار یعنی چه. اون وقت وقتی بیان کردیم که انتظار یعنی چه، اون وقت معلوم میشه که چرا انتظار انقدر فضیلت داره، چرا انقدر ثواب داره. نکته‌ای که قابل توجه آقایان باید باشد این است که این حالت انتظار ظهور مهدی علیه السلام منحصر به ما که در زمان غیبت کبرا هستیم یا زمان کسانی که در زمان غیبت صغرا بودند نیست، بلکه کسانی هم که از قبل از زمان غیبت صغرا در زمان امام زمان زندگی میکردند، اونها هم منتظر بودند و فضیلت انتظار بر اونام هست. از چه زمانی؟ از زمان امام سجاد علیه السلام. در کلمات امیرالمؤمنین هست، در کلمات امام حسن علیه السلام هست، در پیشگویی های امام حسین علیه السلام هست. از زمان امام سجاد علیه السلام رسما ائمه صحبت که میکردن به عنوان انتظار زمان ظهور و فرج و گشایش کارشون صحبت میکردن. حالا یکی از دعاهای صحیفه سجادیه که قطعا این دعا جز بر ظهور امام زمان علیه السلام تطبیق نمیکنه، من خدمتتون عرض میکنم. یعنی دعا اسم نبرده ولی پیداست که راجع به امام زمان صحبت میکنه. دعا خیلی مفصله در صحیفه سجادیه که عنوان و تیتر دعای حضرت اینه که دعا درباره روز عرفه، در دعای عرفه. در دعای عرفه امام زمان علیه السلام یه جملات خاصی رو، امام سجاد علیه السلام جملات خاصی رو بیان میکنن. در این جملات خاص جزء اون جملات این آمده: رب صل علی اطایب اهل بیته الذین اخترتهم لامرک. خدایا درود بفرست بر پاکان از اطیبها و پاکترای از اهل بیت پیغمبر که اونها رو برای کار خودت انتخاب کردی. و جعلتهم خزنت علمک و آنان را خزینه داران دانش خود قرار دادی. و حفظت دینک آنان را نگاهبانان دین خودت قرار دادی. یعنی اینجا صحبت از اهل بیت است به نحو کلی. حالا چند جمله دیگه که عرض می کنم معلوم میشه که این جملات جز راجع به وجود امام زمان که غایب هستن برای کسی دیگه صدق نمی کنه. و خلفا اک فی ارزک و حججک علی عبادک. خب اینجا درباره مطلق ائمه است. و طهرتهم من الرجس و دنس تطهیرا به ارادتک. بعد میفرماد رب صل علی محمد و آل محمد. صلاتن تجزل لهم بها من نحلک و کرامتک. یه درودی بر اونا بفرست که دلیل بر این باشه که تو برای اونها کرامت و بزرگواری قائل هستی. و تکمل لهم به الاشیاء من عطایاک و نوافلک. یه درودی که عطایای تو را و نوافل تو را، اضافاتی که تو اضافه بر پاداش اونها به اونها میدی تکمیل کند. همینجوری میفرماید تا اینجا. اللهم فاوزع لولیک شکر ما انعمت بهی علینا. تو این جملات راجع به عطایب اهل بیت صحبت میکنه کلن، یعنی به طور جمعی. اینجا صحبت چیه؟ ولی است. خدایا به ما قسمت کن که نسبت به ولیت و شکر نعمت ولیت رو ما انجام بدیم. اینا علت این که این جملات رو عرض میکنم برای اینکه همش نکته داره که ما در زمان غیبت جزء وظائفمون هست که در درگاه خدا شکر نعمت ولیمون رو و ولایتمون رو انجام بدیم. یعنی به خاطر داشتن نعمت ولی، شخص ولی و معنای ولایتی که داریم و خدا به ما لطف کرده شکر انجام بدیم. فاوزع لولیک شکر ما انعمت بهی علینا و اوزعنا مثله فیه و آتهی من لدنک سلطانا نصیرا. خدایا به ولی خودت یک تسلط و سلطنتی که یاری شده از جانب خودت باشه مرحمت کن. وفتح لهو فتحا یسیرا، جهان را به دست او بگشای گشودنی آسان بدون مشکل. این برای که تطبیق میکنه جز وجود امام زمان که خود ائمه فرمودن که او تنهاست که زمین را از عدل و داد پر میکنه. و اعنه به رکن کل اعز، خدایا ولیت را کمک کن به رکنهای غیر قابل نفوذ خودت. وشتد از ره و قو از ده، خدایا ازد و بازوی او را تقویت کن و وزارت او را نیرومند کن. و راعهی به عینک، خدایا به چشم خودت او را مراعات کن و نگاهبان باش. وهمهو به حفظک، حمایت کن او را به حفظ خودت. ونصره به ملائکتک، خدایا به واسطه فرشتگان تو رو یاری کن. ومدده به جندک الاغلب. ببینید امام سجاد علیه السلام طبق گفته دانشمندان زیاد از جمله بهترین شرحی که برای صحیفه سجادیه هست یه شخصی نوشته که بهش میگن سید علی خان مدنی. این سید علی خان مدنی حدود 400 سال پیش بوده، همزمان تقریبا مجلسی است، بهترین شاگرد شیخ بهایی است. این سید علی خان مدنی شرح صحیفه سجادیه نوشته بسیار علمی و جالب. در این 400 سال اخیر یعنی بعد از او شرح صحیفه‌ای به خوبی مال او و علمیت مال او تا اونجایی که ما اطلاع داریم و در دست هست نوشته نشده. ایشان هم از علما هم از خودش شواهد و قرائن زیادی میاره که این خطبه که امام سجاد، این دعا که امام سجاد علیه السلام دارن راجع به امام زمان صلوات الله علیه هست که همینطور به اصطلاح دعا میکنه تا میرسه به اینجا که خدایا، ببینید جملاتی که گفته شده همش مربوط به ایشون میشه، و اقم بهی کتابک و حدودک، کتاب و قوانینت را به واسطه او برپا کن، و سنن رسولک، بعد و احی بهی ما اماته و ظالمون من معالم دینک، خدایا مطالب دینی را که ستمگران اومدن کشتن و از بین بردن و تحریف کردن و تصیف کردن به واسطه او احیا کن. خدایا ظلم و جور را از راه بندگی خودت به واسطه او بزدای. خدایا ضرا را و ضرر را از راه خودت بردار. خدایا کسانی که از راه تو منحرف هستند به وسیله او منحرفان را قلع و غم بفرما. خدایا باغیان و ظالمان را که در طریق بندگان تو قرار گرفتن و ظلم و ستم می کنند از بین ببر. خدایا او را نسبت به اولیاء خودت مهربانتر قرار بده. خدایا دست قدرت او را بیشتر باز کن و در زمین متمکن بفرما. و حبلنا رعفته و رحمته و تعطفه و تحننه. خدایا به ما هدیه کن، هبه کن رعفت او را، رحمت او را، تعطف او را، تحنن او را. تعطف و تحنن فرقش اینه که تعطف چه بسا، تحقیق کامل نکردم، چه بسا که تعطف در مقابل محبته، ولی تحنن دیگه در مقابل محبت نیست. یکی از اسمهای خدا حنانه، یعنی حنان یعنی کسی که محبت میکنه ابتداعا بدون که تو استحقاق داشته باشی، انقدر اذیت میکنی در این حال خدا محبت بهت میکنه. این تحنن است. خدا حنانه یعنی بدون اینکه ما استحقاق داشته باشیم، با اینکه معصیت میکنیم هیچ استحقاق نداریم، به ما محبت میکنه. بعد وجعلنا له سامعین، گوشه های ما را نسبت به او شنوا قرار بده. و فی رضاه سائین، امام سجاد، خدایا ما را در طریق رضایت ولیت امام زمان اهل کوشش قرار بده. و الی نصرتهی و المدافعت عنه مکنفین، ما را از کسانی قرار بده که مکنفین در کنف تو بتونیم از او دفاع بکنیم. و همچنین این دو خواستم عرض بکنم که یکی از دعاهای به اصطلاح یک قسمت از دعاهای ائمه اطهار سلام الله علیه مجمعین درباره از خدا میخواستن که همکاری، همیاری و معاذدت داشته باشن نسبت به وجود امام زمان علیه السلام آرزو میکردن. معلوم میشه که این یه فضیلت خیلی بزرگیست. و اگر یادشون باشه آقایون، اون دعا و اون استغاثه امام صادق علیه السلام را با اون قیافه به اصطلاح رقت‌آوری که سدیر صیرفی و دیگران نقل کردن که رفتیم خدمت حضرت که حضرت روی خاک نشسته بود و مثل مادر جوان مرد اشک میریخ و دعا میکرد، ما دیدیم ازش پرسیدیم که چه خبره، چطور شما انقدر گریه میکنین؟ فرمود امروز صبح در جفر حالات امام دوازدهم را و کسی که از ما قیام میکنه دیدم، و این رو دیدم که شیعیان مبتلا میشن به امتحان و خیلی هاشون از امتحان خوب در نمیان. حالا متأثر هستم و در انتظار او اینجوری ناراحت شدم، منقلب شدم و گریه میکنم. از اینجا معلوم میشه که خود ائمه سلام الله علیه مجمعین همشون حالت انتظار، چشم براهی نسبت به امام زمان داشتن. چرا حالت انتظار و چشم براهی داشتن؟ برای اینکه وظیفه ای که حالا در وظایف زمان ظهور و در داستان اینکه امام زمان چی کار میکنه و با ائمه دیگه برنامه‌شون چه فرقی داره خواهیم گفت. وظیفه ای که به عهده امام اصل علیه السلام گذاشته شده با وظایفی که به عهده بقیه ائمه گذاشته شده همه با هم فرق میکنه. یعنی اینا انتظارشون نسبت به امام زمان انتظار پهن شدن حق است در زمین، انتظار پیاده شدن اسلام است در زمین، انتظار اینه که دین در زمین، در پهنه زمین پهن بشه، به خاطر این بوده. حالا روایت رو توجه کنید، از کمال الدین شیخ صدوق، محمد ابن سنان از مفضل ابن عمر که اسمشو شنیدین، توحید مفضل معروف کرده مفضل ابن عمر رو، از اصحاب باسواد و چیز فهم امام صادق علیه السلام، مفضل ابن عمر گفت شنیدم از امام صادق علیه السلام، سمعت الصادق علیه السلام یقول من مات منتظرا لهذا الامر کان کمن کان مع القائم فی فستاته، لا بل کان کالضارب بین یدی رسول الله بالسیف، کسی که بمیرد و در حال مرگ منتظر ظهور باشه، منتظر این امر باشه، منتظر فرج ما باشه، گشایش کار ما باشه. من مات منتظرن لهذا الامر کان کمن کان مع القائم فی فستاته، کسی که با حالت انتظار بمیره، مانند کسی است که با امام زمان در خیمه مخصوص حضرت با او بوده. نه، امام صادق میفهمد نه، این کمه. لا بل کان کزار به بین یدی رسول الله به سیف، بلکه مانند کسی است که در خدمت خود رسول خدا با شمشیر میجنگه. چون جنگیدن در خدمت رسول خدا از این جهت فضیلتش بیشتره که اولین کسی است که ظهور کرده و خود رسول خداست و اشرف مخلوقات و شروع کننده است و شارع دینه و آورنده دینه، و اون زمان خیلی سخت بوده که در خدمت رسول خدا بدون اینکه کسی توقع پول و مال و مقام و اینا داشته باشه بیاد شمشیر بزنه. خب فضیلتش بیشتر از همه است. نه، کسی که بمیرد در حالت انتظار و چشم براهی ظهور امام زمان، مانند کسی است که در مقابل پیغمبر با شمشیر جنگیده. روایت دوم، حدیث از امام باقر علیه السلام، از کتاب محاسن محمد ابن خالد برقی، مربوط است به قرن چهارم، یعنی 10 قرن پیش 11 قرن پیش. خیلی این کتاب جالبه. من گاهی که اسم این کتاب رو بردم عرض کردم که یکی از مدرنترین و شیکترین و سیستماتیکترین کتابهایی که در تاریخ شیعه و اسلام نوشته در دنیا این کتاب محاسن برقی، از نظر فصل بندی، باب بندی، تقسیم فصول و احادیث قوغا کرده. حالا دنیا تخصص پیدا کرده، هی موضوع بندی میکنه، شرط نیست. ولی ایشون در 11 قرن قبل چنان این کتاب را موضوع بندی و فصل بندی و تقسیم بندی کرده و احادیث جالبی رو در باب خودش آورده که هنوز تازگیشو از دست نداده. کتاب محاسن برقی معروفه. در این کتاب در قسمت از صفوت و نور روایتی آورده از امام باقر علیه السلام، میفرماد رحم الله عبدا حبس نفسه علینا، رحم الله عبدا حبس نفسه علینا، خدا رحمت کند اون بنده ای را که حبس کنه، زندانی کنه نفسشو برای ما، در راه ما، بر ما، در امر ما، یعنی خودشو اختصاص بده به کار ما که کار ما کار دین است. بعد می فرماد رحم الله عبدا احیا امرنا، خدا رحمت کند بنده ای را که امر ما را احیا کنه، زنده کنه. البته این خیلی توضیح داره، زنده کردن امر یه وقت به گفتنه، حتی اقلش گفتن. آدم فضائل اهل بیت رو بگه، اخلاقشونو بگه، عقایدشونو بگه، موضوعاتشونو بگه، از ولایتشون تعریف کنه، صحبت کنه، از قرآنشون، از تفسیرشون، از توحیدشون، از اخلاقشون، از عقایدشون، از کردارشون، از رفتارشون، از اصحابشون، از زندگانیشون، از فلسفه وجودیشون، فلسفه مرگشون، فلسفه ولادتشون. خب این امر اوناست. رحم الله عبدا احیا امرنا، این یکی. مرحله دوم احیای امر اونها اینه که امر ائمه رو در زندگی خودش پیاده کنه. یه جوانی مثلا حالا در دانشگاه، در محیط اداره است، در بازار، در هر کجا که هست، راه که میره، زندگی که میکنه، نمونه باشه. نمونه باشه یعنی نشون بده و حکایت کنه از زندگی ائمه. این احیای امر ائمه است. یعنی یه کسی امام زمانی باشه، امام حسینی باشه، علوی باشه، یعنی مسلمان و شیعه است، حرکات و سکنات و افعال و کردارش احیای امر ائمه باشه. حضرت میفرماد رحم الله عبدا احیا امرنا، خدا رحمت کند بنده ای را که امر ما را احیا میکنه. با چی؟ با عمل. تو سربازخونه آدم فرض بفرمه توی آسایشگاه توی 50 نفر توی پادگان توی 500 نفر، توی یه لشکر توی 5000 نفر نمونه باشه، چون سرباز الحمدلله زیاد داریم. این توی 5000 نفر، تو 500 نفر، تو 50 نفر نمونه باشه. بچه های دیگه برای نماز صبح پا نمیشن، پا میشه. بچه های دیگه انواع و اقسام اونورین وریا رو دارن، ددری هن، این ددری نیست. بچه های دیگه منضبط نیستن، این منضبطه. این احیای امر ائمه است. عملا رحم الله عبدا احیا امرنا. ما البته ما که میگیم، من به دیگران جسارت نمی کنم، به خودم میگم، ما اگر احیای امر داشته باشیم، اگر یعنی قصدمون قربت باشه، حرفایی که نقل میکنیم درست باشه، عوضی نباشه، دست پا شکسته نباشه، اگر همه کارامون در گفتار درست باشه، قصد قربت داشته باشیم، شیطان باعث نشه که برای ریا، برای دنیامون، آخرتمون رو برای دنیامون خرج کنیم، تازه احیای امر میکنیم در گفتار. شما بیایید احیای امر کنید در کردار، تو مدرسه، توی دانشگاه، توی سربازخونه، توی محیط کسب، توی محیط اداره، از نظر عمل و کردار، تو بازار آدم جوری باشه که بگن نه فلانه شیعه است، قولش قوله، حرفش حرفه، زبانش منضبطه، امضاش امضاست. ببینید این احیای امر ائمه است. فلانی اهل روزه است، اهل بیتیه، حرف نداره کارش. اگه این باشه احیای امر ائمه است، این احیای عملی است. مرحله سوم مرحله است که غیر از این که میگه و خودش عمل میکنه، دیگران را هم به عمل و احیای امر ائمه دعوت میکنه، عملا و قولا. اگر اینجوری باشه دیگه مرحله بالاتر داره، احیای امر میکنه توی جامعه. قال فقلت فان مت قبل ان ادرك القائم. این عبدالحمید واسطی میگه به امام باقر علیه السلام، میگه که اگر من مردم قبل از اینکه حضرت ظهور کنه، شما فرمودید که اینایی که فرمودید معناش اینه که حبس نفسه علینا احیا امرنا، حالا من مردم قبل از اینکه قائم ظهور کنه، اون وقت وظیفه من چیه، چیکار میکنم؟ فقال، حضرت فرمود همین گفتار تو، القائل منكم ان ادركت القائم من آل محمد نصرته. کسی که از میان شما همین جمله رو میگه که اگر حضرت ظهور بکنم من یاری میکنم، اما درست حسابی بگه ها، نه بگه که اگر حضرت ظهور کنه یاری میکنم که چکای پاس نشدن پاس بشه، زندگیم بهتر بشه، خونم نمیدونم از کجا بره ادیب الممالک، اینجوری نه. امام زمان رو برای خودش میخواد. القائل منکم ان ادرکته نصرته، کسی که از میان شما میگه اگر او را درک بکنم یاریش میکنم، کل مقارع معه به سیفه، کسی است که همراه با امام زمان با شمشیرش میجنگه، در مقابل او با شمشیرش میجنگه. و شهید و معه له شهادتان، الله اکبر. کسی که با خود امام زمان شهادت پیدا کنه دو تا شهادت داره، یکی شهادت انتظار، یکی شهادت حضور. هیچ جا راجع به شهادت اینجوری نداریم. کسی که در زمان قائم نباشه آرزو کنه که اگر او با بود من یاریش میکردم، مثل کسی است که با او شمشیر میزنه. کسی که با خود او شمشیر بزنه دو تا شهادت داره، یکی شهادت فضیلت انتظار، یکی شهادت حضور و ظهور. چرا کسی که در زمان غیبت امام عصر علیه السلام انتظار داشته باشه، آرزو داشته باشه، اینقدر فضیلت داره؟ این جمله رو بخونم و انشالله هفته آینده توضیح میدم که چرا انتظار فرج اینقدر ارزشمنده. ان ابی الحسن ان آبائه ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، ظاهرا ابو الحسن یا حضرت موسی بن جعفر یا امام دهمه، چون میگه از آبائه، از پدرانش تا میرسه به رسول خدا. رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود افضل اعمال امتی انتظار و فرج من الله عز و جل، بهترین اعمال امت من انتظار فرجی است از جانب خدا. انتظار فرج ما بهترین اعمال امت من. هفته دیگه ما باید اینو بگیم، انتظار فرج یعنی چه و چرا انقدر فضیلت داره. یعنی اگر قسمت اول رو بگیم، قسمت دوم هم روشن میشه انتظار فرج چه معنا داره و اگر این معنا رو داره چرا انقدر فضیلت داره. السلام علیک یا ابا عبدالله. روز جمعه است، خیلی خوب روزیه، خیلی خوب ساعاتی است. آدم آغاز روز جمعه شو که سید الایامه با ندای با امام زمانش آغاز کند خیلی خیلی خوبه. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين.